سلام و وقتتان بخیر. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده میگوید که 18,000 نفری که در دوران دولت بایدن از افغانستان آمدند در فهرست تحت نظر تروریسم قرار دارند. روزنامه واشنگتن اگزماینر روز پنجشنبه گزارش داد که جوزف کین که در جلسه استماع کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان صحبت میکرد ادعا کرد که دولت فدرال اطلاعات مربوط به 18,000 نفر را که نامشان در فهرست تحت نظر تروریسم اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI قرار دارد در اختیار دارد. به گفته او این افراد در سال 2021 از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند. کنت افزود که از میان این افراد 2,000 تن آنان با گروه های تروریستی در ارتباط هستند. مقام های اتاق تجارت کندهار می گویند که امسال نزدیک به 23,000 تن انار به ارزش بیش از 10.5 میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شده است. عبدالباقی بنا معاون اتاق تجارت کندهار روز پنجشنبه به رسانه های محلی گفت که در ابتدای امسال صادرات انار به پاکستان بسته شد، اما پس از آن این مقدار انار به کشورهای هند، ازبکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، روسیه و برخی دیگر کشورها صادر شد. پاکستان پس از جنگ در اواسط ماه اکتبر مسیرهای تجاریش با افغانستان از جمله اسپین بولدک در کندهار را بست و این مسیرها هنوز هم بسته هستند. وزیر امور خارجه ایران میگوید که آماده سفر به بیروت است. اظهارات عباس عراقچی روز پنجشنبه یک روز پس از آن مطرح شد که یوسف راجی همتای لبنانیش گفت که شرایط فعلی مانع سفر او به تهران میشود، اما او آماده است تا در یک کشور سالیس با ایران مذاکره کند. عراقچی در صفحه ایکس نوشت کشورهایی که روابط دیپلماتیک کامل دارند نیازی به انتخاب یک مکان سوم بی‌طرف برای مذاکرات ندارند. روابط ایران و لبنان در ماه‌های اخیر به دلیل جمع‌آوری تسلیحات گروه حزب الله دچار تنش شده است. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که جنوب لبنان را کنترل می‌کند و در پارلمان این کشور نماینده دارد. ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. و کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد حمله به شفاخانه در میانمار را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد این رویداد شد. ولکارتارک روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که چنین حوادثی می تواند به منزله جنایات جنگی باشد. حمله هوایی روز چهارشنبه به شفاخانه در منطقه ماروکیو در ایالت راخین در غرب میانمار دست کم 33 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از ناظران درگیری‌های میانمار گزارش داد که از زمانی به قدرت رسیدن ارتش در سال 2021 حملات به غیر نظامیان سال به سال رو به افزایش است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای خوبم. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درس های گذشته آغاز کنم. میخوایم همگی شما چشم های خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین. در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده. در گوشه از این شهر تصور کنین زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده. او نباشم شیر که با قلم و شیر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی. شاگردای عزیزم، همگی تان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاید براتون سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران میتونه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه. امروز میخواییم درباره این زن بزرگ شاعر، شاعری که با عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم. خب میخواییم در مورد زندگی نامی بدانیم. رابع بلخی. شاگردای عزیز، رابع بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یک از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن چهارم هجری که حدود قرن دهم میلادی میشه به دنیا آمده. او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی میباشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی می باشه. رابع بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شگفتایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده. همچنان رابع در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرهیخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده. خب رابع بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یک از نخستین زنانی بوده که شعر را به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام غلام هم به نام بکتاش بوده، اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابع بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب سلایت بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابع بلخی. رابع بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذار زمان به افسانه تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابع بلخی. اشعار رابع بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار راب بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابع بلخی و یا هم جایگاه رابع در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابع بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او با کارگیری شعر در بیان عشق و عاطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجیکستان. خب رابع بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجیکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت‌های جامعه او دوران یاد می‌کنند و رابع نشان داد که زنان هم می‌تانه صدای خود را داشته باشند و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنند. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا همراهی کنین و از درس امروز نکات جدیدی را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابع بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیرگذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتند و داستان زندگی رابع در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای او همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا، فردوسی مثل رابع بلخی یکی از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابع بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارس از عشق او با بکتاش خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه و رابع را به دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه و دوران یعنی ناپسند بوده، کار خلاف قانون او دوران بوده، مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابع دستش مرک های دستش بریده و البته قسمی روایت شده که رابع در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام شعر نوشته کرده بوده و در همون جا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخر درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درس‌های گذشته‌تان را همچنان می‌خوانین و مرور می‌کنین. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوار هستم چی که امروز این درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش را در کتابچه‌تان نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان می باشه صحبت کنیم که او نه تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسلهای بعدی باز میکنه و یک از این شخصیت‌های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح میباشه.
خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یکی از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یکی از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترها حمایت کرده بسیار نقش مهم را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمد
طرزی، محمود طرزی، یک از روشنفکران برجسته و مشروطه‌خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقه‌مند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفتم ایشان البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده، ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا سرق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان، یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا به تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده ها اونا را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانما بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود به جا گذاشت این بود که ایشان الهام بخش نسل‌های بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشن و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت، پیشرفت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مرکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های این بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهایی به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تأثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستن که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرن. همچنان ملکه سریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و از تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان به ملکه سریا داد. خب ملکه سریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه سریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه سریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پرافتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملکه سریا و امان الله خان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند و به ایتالیا برند و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیادی مواجه شدند، اما ملکه سریا هرگز از تلاش برای اهداف که داشتک و آرمانهایی که داشتک دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملکه سریا در ایتالیا زندگی می کرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همان جا از دنیا رحلت کردند. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که خسته نشده باشین. در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتان داده شده را با دقت میخوانین. تمام نکاتی که در درس مهم بود، مثلا ملکه سریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همگیش شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان میداشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را میخوانین، درس های گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه سریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی‌های خودشان مبارزه می‌کنند. ملکه سریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می‌توانند با ایمان به خود و تلاش‌های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوارستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدای مهربان و یکتا. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و در کنار فامیل های عزیز و محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوش آمدید به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع امروز ما شناسایی بهتر محرک ها و واکنش ها می باشد. در این جلسه ما قرار هست در مورد محرک های متفاوت، نقش این محرک ها بر بدن ما و نقش آنها بر ذهن و رابطه آنها با واکنش ها بحث کنیم. پس امیدوار هستم تا پایان این جلسه در کنار من باشید و مطالب را به شکل درست یاد بگیرید. خب شاگردان عزیز، باید بگویم که محرک ها در واقع عبارت از عوامل مختلف هستند که تاثیرات مثبت و یا هم منفی روی احساسات ما، افکار ما و رفتارهای ما دارند. خب این ها می توانند شامل استرس های شغلی، رابط خانوادگی یا رابط دوستانه، مسائل مالی و یا هم تجربه های گذشته باشند. همه اینها تعاملات اجتماعی، موقعیت ها و یا افکار و خاطرات هستند که می توانند روی احساسات ما تاثیر خاص بگذارند. خب شاگردان عزیز، شاید حالا شما ما از خود بپرسید پس واکنش ها چی هستند، چگونه به میان میایند و چی رابطه با محرک ها دارند. خب شاگردای عزیز، واکنش ها به معنی پاسخ های ما به موقعیت ها، احساسات یا تحریکات مختلف و متفاوت می باشد. یا به عبارت ساده بیاین که بگیم وقتی که چیز باعث احساس شادی، ترس، خشم یا ناراحتی ما می شود، ما به آنها معمولا واکنش نشان می دهیم. در حقیقت این محرک ها هستند که باعث ایجاد واکنش های خاص در موقعیت های خاص در افراد می گردند. خب به طور مثال یا به طور نمونه، نگرانی ها یا استراب در مواجهه با موقعیت های استرس‌زا و چالش برانگیز، یا هم احساس شادی یا رضایت در تعاملات مثبت، و یا هم افسردگی، اندو و یا هم ناامیدی در پاسخ به ناکامی ها. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، باید بگویم این واکنش ها می توانند عاطفی، فیزیولوژیکی و یا هم رفتاری باشند. خب در مثال فرض کنید شما در یک سرک قدم می زنین، دفعتن یک صدای بسیار بلند، یک صدای وحشتناک را مشنوین و شاید شما در این حالت احساس وارخطایی یا ترس کنید. ممکن است به سرعت احساس ترس کنید که چی اتفاق افتاده. به اساس امی احساس ترس ممکن است که ضربان قلب شما بیشتر شود و عرق کنید. به اساس نگرانی و ترسی که در بدن شما ایجاد شده، شما شاید چهار طرف خود نگاه کنید تا منبع اصلی صدا را پیدا کنید. خب در اینجا بیان بحث کنیم که محرک چی هست. خب امی صدایی را که شما دفعتن مشنوین و یا هم صدایی که دفعتن با وقوع پیوسته، خودش یک محرک است و واکنش شما به این محرک امی احساس ترس، احساس وارخطایی، احساس اندو و نارامیتان می باشه و به اساس این محرک ها و واکنش ها عاطفی شما شاید واکنش های رفتاری همچنان انجام بدین که شاید امو شما برین تو بال منبی امی صدایی را که شما شنیدین. خودش امی چی است؟ یک واکنش فیزیکی هست. خب در قدم بعدی باید بگویم که محرک ها به انواع متفاوت دستبندی شدند و در یک فرد باعث ایجاد واکنش های متفاوت در موقعیت های متفاوت میشن. خب برای درک بهتر این که چیگونه محرک ها باعث ایجاد رفتارهای متفاوت در بدن ما میشوند، نیاز به شناخت درست انواع محرک ها و عملکرد آنها در بدن ما داریم. طوری که گفتم عزیزان دل، محرک ها چی دارن؟ انواع متفاوت دارند که عبارت از کدام انواع می باشند؟ عبارت از محرک های اجتماعی، محرک های احساسی، محرک های فیزیکی، محرک های محیطی و محرک های شناختی. خب بیایید به شکل مفصل در مورد هر کدام از اینها معلومات حاصل کنیم تا بیشتر در مورد نقش آنها و رابطه آنها با واکنش ها بیشتر بدانیم. در قدم نخست چی است؟ محرک های اجتماعی. خب عزیزان دل، محرک های اجتماعی به عوامل اشاره دارند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به رفتار، احساسات و تفکر افراد تاثیر می‌گذارند. این محرک ها می توانند شامل رویدادهای اجتماعی، اتفاقات در جامعه مانند اعتراضات، جنبش ها، بحران های اجتماعی، نظرات و رفتارهای دیگران، ارزش ها و باورهای رایج در جامعه که رفتارهای فرد را شکل می دهند باشند. این محرک ها باعث می شوند که ما به طور ناخودآگاه و یا هم خودآگاه واکنش های مثل همدردی، خشم، حسادت، شادی و یا هم افسردگی، استرس و استراب از خود نشان بدهیم. خب واکنش ها ممکن هست که به دلیل تجربه های گذشته، ارزش ها و احساسات شخصی من شکل بگیرد. در واقع محرک های اجتماعی می توانند ما را به سمت کنش های خاص اجتماعی یا فردی سوق دهند. خب در مرحله بعدی بیاین که صحبت کنیم روی محرک های احساسی، که محرک های احساسی چی هستند و چی نقش در زندگی ما دارند. محرک های احساسی عوامل هستند که می توانند احساسات ما را بر بیانگیزند و باعث واکنش های احساسی مختلف در ما شوند. این محرک ها ممکن هست شامل موقعیت ها، کلمات، رفتار یا هم حتی خاطرات خاص باشند و واکنش های احساسی نتیجه تعاملات بین این محرک ها و وضعیت ذهنی و جسمی ما است. شناخت این محرک ها می توانند به مدیریت بهتر احساسات و بهبود روابط بین افراد کمک کنند. خب به خاطر روشن شدن این موضوع می خواهم که براتون یک مثال بگویم. طور مثال بوی یک عطر خاص ممکن است ما را به یاد یک نفر خاص بندازه و امی باعث شود که ما خاطرات خودم چی کنیم یک مرور کنیم که حالت میتونه باعث ایجاد حس خوشی، آرامش و حس امید در ما شود، یا هم برعکس میتونه که باعث ایجاد حس غم، اندو و ناامیدی در ما شود. خب مورد دیگه عبارت از محرک های فیزیکی هست. محرک های فیزیکی به عوامل اشاره دارند که از محیط بیرونی به فرد تاثیر میگذارند و میتونن شامل صداهای متفاوت، دما، نور و موارد مختلف دیگر باشند. خب شاگردان عزیز، این محرک ها میتونن تاثیر عمیق بر حالت های عاطفی و سلامت روانی افراد داشته باشند. خب طور مثال شاگردان عزیز، من همواره وقت احساس ناامیدی و یا هم احساس ناراحتی میکنم، شنیدن با صدای زیبای تلاوت قرآن کریم باعث ایجاد یک نوع آرامش خاص در وجود من میشه. خب در واقع امی صدای زیبای قرآن کریم یک محرک است که باعث ایجاد آرامش و کاهش تنش و استرس در بدن من میشه. در مقابل شاید شنیدن یک صدای بلند، یک صدای ناخوشایند باعث ایجاد حس ترس، خشم، استراب و استرس در بدن ما شود و در نتیجه شاید ما رفتارهای منفی و پرخاشگرانه از خود نشان بدهیم، مانند سرصداهای بیجا. پس میبینیم عزیزان دل که محرک ها همواره باعث ایجاد واکنش های متفاوت می شوند. خب شاگردان عزیز، شما می توانید با استفاده از موقعیت یک قلم و کتابچه بگیرین و با یکی از احساسات، با یکی از عوامل فکر کنین که مثلا در شما باعث چی میشه، یا داری باعث آرامشتون میشه، و یا هم یکی از اتفاقات که شاید شما در گذشته دارین باعث، یا داری باعث نارامیتون میشه. ببینین یک تفکر کنین که و متوجه شوین که در همچنین حالت شما چی احساس می داشته باشین، چی واکنش ها می داشته باشین. مثلا شما احساس غم می داشته باشین با بیاداری یک تجربه بدتان، احساس اندوه می داشته باشین، استرس و استراب می داشته باشین و همین احساسات رو نوشته کنین. و زمانی که شما احساسات می داشته باشین، احساسات روی کدام قسمت از بدنتون تاثیر می گذاره؟ مثلا شاید شما احساس قسمتی که در برنامه گذاشته ما اشاره کردیم، بعض از عوامل هست یا بعض از احساسات منفی هست که روی بدن ما تاثیر میگذارن و باعث چی میشن؟ باعث بعض انواع مختلف از دردها روی قسمت کمر ما، قسمت شانه های ما، این دردها را ایجاد میکنن. شما میتونین کمی احساسات دانه و امی واکنش های دانه در یک ورق بنویسین. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که نوشتن احساسات در یک ورق و یا هم در کل نشتن احساسات همواره با شما کمک میکنه تا احساساتتان به شکل درست شناسایی کنین. و یک مورد مهم دیگه ای که نوشتن احساسات با شما کمک میکنه تا از فکر کردن زیاد یا هم در جهان امروزی براش چی میگن؟ overthinking. از overthinking و یا فکر کردن زیاد همواره نوشتن احساسات همواره جلوگیری میکنه. پس همواره میتونه زمانی که ناراحت باشین تا کسی نباشه که همراهش صحبت کنین. ما در جلسه قبلی اشاره کردم زمانی که ما احساس ناراحتی داریم، احساس استرس و یا هم استراب داریم، احساس غم داریم، بهترین کار ایست که همراه یکی حرف بزنیم و در مورد احساسات برش بگوییم. و زمانی که ما یک تا یک چانس نمیدوشته باشیم، بهترین کار چیست؟ شما میتونید که به خودتان ایره بگین که احساساتان مهم است و احساساتان چیکارین نوشته کنین. خب میایم روی موضوع بعدی که عبارت از چی است؟ محرک های محیطی. خب بیاین که بدانیم محرک های محیطی چی هستند و چگونه باعث ایجاد واکنش ها در بدن ما میشه. عزیزان دل، خب محرک های محیطی به عوامل اطلاق دارند که میتوانند حواس ما را تحریک کرده و باعث واکنش های فیزیولوژیکی و احساسی در بدن ما شوند. در واقع شاگردان عزیز، این محرک ها از طریق سیستم عصبی به مغز منتقل می شوند، جایی که پردازش می شوند و سپس به پاسخ های مختلف مانند تغییرات فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب یا هم فشار خون یا تغییرات رفتاری مثل واکنش ها به خطر منجر می شوند. خب در نهایت شاگردان عزیز، حالا ما می دانیم که درک بهتر از محرک ها و واکنش ها می تواند تاثیر زیاد بر سلامت عاطفی ما داشته باشند. وقتی یک فرد می تواند شناسایی کند که کدام محرک ها منجر به واکنش های خاص در او می شود، بدون شک این فرد توانایی بیشتر برای مدیریت احساسات و رفتار خود را خواهد داشت. این موضوع به فرد کمک میکند تا بر تنش‌های عاطفی غلبه کند و در شرایط مختلف به شیوه سالمتر عمل کند. همچنین آگاهی از این تعاملات میتوانند به فرد کمک کند تا الگوهای منفی خود را شناسایی و تغییر دهند و جای الگوهای منفی چی را ایجاد کنند؟ الگوهای مثبت که در نهایت موجب به بهبود سلامت روانیش و افزایش کیفیت زندگی میشه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، برنامه امروز ما در اینجا به پایان میرسه و وقت برنامه تمام هست و ما باید جلسه امروزی خود را در اینجا به پایان برسانیم. امیدوار هستم شما شاگردان عزیز و گرانقدر از مطالب امروز خسته نشده باشین و برنامه را به دقت تعقیب کرده باشید. تا که یک بار دیگر مسهر بپادای با یک دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما شاگردان عزیز و گران قدر قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش براتان آرزومند هستم. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خوش آمدید به یکی دیگر از صنفهای سلامت عاطفی با من سحر پوپازی. عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات درس قبلی را به درستی فهمیده باشین و با اشتیاق کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانید. شاگردان عزیز و گرانقدر، موضوع درسی امروز ما نامگذاری احساسات هست. در این جلسه ما قرار است بدانیم نامگذاری احساسات چی هست، چی نقش روی رفتارهای ما دارد و فواید این فرایند چی هست. پس لطفاً تا پایان صنف در کنار ما باشید و مطالب را به شکل درست تعقیب کنید. خب عزیزان دل، نامگذاری احساسات جنبه مهم سلامت عاطفی هست. این فرآیند به فرد کمک میکند تا احساسات خود را بهتر درک کند و آنها و با آنها به طور موثرتر برخورد کند. طور این نامگذاری احساسات میتواند منجر به بهبود روابط اجتماعی، کاهش احساس استرس و اضطراب و در کل افزایش رضایت از زندگی شود. همچنین این کار به مدیریت احساسات منفی و بهبود واکنش‌های عاطفی ما نیز کمک می‌کند. خب بیاین عزیزان دل موضوع را در یک مثال روشن کنیم. طور مثال شما عزیزان دل شاید در یک بحث خانوادگی حضور داشته باشید و قرار باشد در مورد یک موضوع همه از همدیگر نظرات یک دیگر را بپرسند و بعدش روی موضوع تصمیم بگیرند. خب ممکن هست زمانی که شما نظر خود را ارائه میکنید نظر شما مورد بی‌توجهی فامیلتان قرار بگیرد و به نظر شما در کل توجه نکنند. خب شاید شما به همین دلیل احساس خشم، ناامیدی و یا هم در کل احساس بی‌ارزشی کنید. خب شاگردان عزیز، اگر شما در همین حالت بتوانید این احساس را نامگذاری کنید که احساس خشم هست، ناامیدی است و یا هم بی‌ارزشی است، بدون شک شما میتوانید بهتر در موردش فکر کنید و به جای واکنش های احساسی، به جای واکنش های منفی، به صورت درست منطقی ترین راه های حل پیدا کنید. خب در مقابل خدای نخواسته اگر شما عزیزان نتوانید احساس خود را نامگذاری کنید، ممکن هست این احساسات شما را به تنش های بیشتر سوق دهد و در کل در شما تنش های منفی را ایجاد کند و بر رفتار و عمل کردتان تاثیر منفی بگذارد. خب من مطمئن هستم شما شاید حالت بپرسید که چگونه میتونیم در چنین حالات احساسات خود را نامگذاری کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر نامگذاری احساسات ما باید چند مرحله را در نظر بگیریم و این مراحل را باید انجام بدیم. خب مرحله اول عبارت از مرحله توقف و تفکر است. در این مرحله شما باید چند لحظه به خود وقت دهین و شما میتونید که یک مکس خیلی کوچک و کوتاه داشته باشین و به خود بگید که چی احساس دارم. مرحله بعدی مرحله شناسایی احساسات است. خب در این مرحله به احساساتتان به دقت نگاه کنید و به دقت کوشش کنید که احساستان را شناسایی کنید، که مثلا به این پای برین که من در حال حاضر احساس خشم میکنم، احساس اندوه میکنم، احساس خوشی میکنم، احساس آسیب پذیری میکنم و در کل کدام احساس یعنی میداشته باشم. در مرحله سوم شما باید توصیف از احساسات خود داشته باشین. خب در این مرحله احساسات خود با کلمات میتونین که بیان کنین. به طور مثال میشه که بگین، به خودتان بگین، من شاید احساس خشم میکنم به خاطر که نظرات خواهر و برادر ما مورد احترام قرار گرفته شد و با آنها ارزش داده شد، اما زمانی که من نظر خود بیان کردم هیچ کس باش توجه نکرد، هیچ کس در مورد نظر ما چیز نگفت و در کل نظر ما را نایده گرفته. و بعد از اون در مورد واکنشتان فکر کنید و تفکر کنید که مثلا کدام واکنش چه عامل را میتونه داشته باشه. و مرحله آخر مرحله انتخاب اقدام مناسب هست. خب در این مرحله شما باید دیگه یک اقدام مناسب باید دیگه یک اقدام مثبت داشته باشین. مثلا به جای بروز خشمتان میتونید که با آرامی همراه اعضای خانوادهتان در مورد احساسی که دارین حرف بزنین و آنها را متوجه کنین که رفتارشان باعث ناراحتی شما شده. مثلا میتونین که بگین که مادر جان یا پدر جان، به اساس این رفتاری که شما کردین من نظر خود بیان کردم ولی شما در مورد نظر من هیچ چیز نگفتین و نظر من را یک رقم نادیده گرفتین، امی باعث شده که من فعلا احساس خوب نداشته باشم، من احساس ناراحتی میکنم، من احساس بی‌ارزشی میکنم. پس همینجاست که ما دیگه از رفتارهای منفی جلوگیری میکنیم و دیگه ما قادر به این هستیم که احساسات خود را نامگذاری کنیم، مورا شناسایی کنیم و رفتارهای مناسب و رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای منفی کنیم و در کل روابط سالم و مثبت خود را با فامیل خود، با عزیزان خود، با دوستان خود حفظ کنیم. خب عزیزان در کل این فرآیند به شما کمک میکند تا احساسات خود را به درستی درک کنید و به شیوه های بهتر با آنها کنار بیایید. شاگردان عزیز و گرانقدر، نامگذاری احساسات تاثیرات گسترده بر جنبه های مختلف زندگی ما و سلامت عاطفی ما دارد و همونطور که در شروع جلسه گفتم نامگذاری احساسات فایده بشمار در زندگی ما و فایده بشمار روی رفتارهای ما همچنان داره. خب در قدم نخواست. نامگذاری احساسات باعث افزایش خودآگاهی بیشتر در ما میشه. با شناسایی و نامگذاری احساسات فرد بهتر میتواند دریابد که چی چیزها او را تحت تاثیر قرار میدهد و چگونه احساساتش بر رفتارش و واکنش‌هایش تاثیر میگذاره. در مرحله بعدی نامگذاری احساسات باعث بهبود روابط بین افراد میشه. خب توانایی بیان احساسات با دیگران باعث میشود روابط شخصی و حرفه‌ای بهتر داشته باشیم، زیرا ارتباطات صادقانه و شفاف باعث درک متقابل میشه. شاگردان عزیز متوجه باشین که بسیاری از مشکلات ما در یک رابطه به اساس گنگ بودن موضوع اصلی هست. شما میدونین زمانی که یک فرد نتواند احساسات خود را درست درک کنه، او را نامگذاری کنه و بیان کنه، بدون شک باعث ناراحتی وضعیت خودم میشه و ناراحتی وضعیت جناب مقابل خودم میشه. پس همینجاست که روابط در اکثریت اوقات چی از شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها بجای شاهد بودن همکاری و حمایت، شاهد نارضایتی ها و ناراحتی ها همواره هستند. خب بهترین کار به خاطر حفظ رابطه سالم قسم قبلا مشاوره کردم، درک و نامگذاری و بیان احساسات با جانب مقابل ماست. خب در کناری نامگذاری احساسات باعث کاهش استرس در افراد میشه. وقت فرد احساسات خود را نامگذاری میکنه و شناسایی میکنه، میتواند بدون شک بهترین و موثرترین راهکارها را به خاطر مدیریت، کنترل و به خاطر جایگزین کردن احساسات منفی خود پیدا کنه. خب به خصوص در شرایط سخت فرد میتونه که احساسات منفی خود مانند استرس و استراب به بهترین شکل با بهترین راهکارها کنترل کنه. در مورد بعدی نامگذاری احساسات باعث افزایش اعتماد به نفس در ما میشه. با توانایی شناسایی و نامگذاری و بیان احساسات فرد اعتماد به نفس بیشتر در رابطه خود پیدا میکنه و احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود خواهد داشت. و همینجا هست که دیگه ما قادر به چی هستیم؟ قادر به کنترل کردن احساسات منفی خود میباشیم. دیگه ما میتونیم که احساسات خود درست بشناسیم، اون را نامگذاری کنیم و جای رفتارهای پرخاشگرانه، جای رفتارهای منفی دیگه چی داشته باشیم؟ رفتارهای مثبت داشته باشیم و رفتارهای منفی خود را کنترل کنیم و به بهترین شکل با اونا کنار بیاییم. پس شاگردان عزیز، همه این جنبه ها در مجموع می توانند به بهبود کیفیت زندگی ما و سلامت عاطفی ما کمک کنند و احساس رضایتمندی از زندگی را در وجود ما افزایش دهند. خب شاگردان عزیز، حالا ما در مورد فواید نامگذاری احساسات و نقش مثبتی که روی زندگی ما، رفتار ما و واکنش های ما داره بیشتر فهمیدیم. خب در مقابل اگر ما توانایی نامگذاری احساسات خود نداشته باشیم در زندگی ما چی رخ میده؟ بیاین در مورد این هم بحث کنیم که تاثیرات منفی عدم توانایی در نامگذاری احساسات چی هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، متوجه باشین عدم توانایی در نامگذاری احساسات میتواند منجر به افزایش استرس و اضطراب، مشکلات در ارتباطات با دیگران و احساس تنهایی در ما شود. همچنین ممکن هست فرد احساسات خود در چنین حالت سرکوب کند، چون نمیدانه که به درستی احساس خود شناسایی کند و با رفتارهای خود چی داشته باشه؟ کنترل داشته باشه. خب در این حالت افراد رو میارن با رفتارهای ناسالم مانند برخوری و اعتیاد در اکثر مواقع. خب این وضعیت میتواند با کاهش کیفیت زندگی و بروز مشکلات بی‌حد جسمی و روحی مانند افسردگی، استراب، استرس و ناراضیتی از زندگی منجر شود. خب در نتیجه شاگردان عزیز، نامگذاری احساسات و بیان احساسات یکی از راهکارهای مهم به خاطر حفظ سلامت عاطفی ما هست و یکی از راهکارهای مهم به خاطر داشتن روابط مثبت، به خاطر داشتن اعتماد به نفس، به خاطر کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب و در کل به خاطر جلوگیری کردن از رفتارهای ناسالم و رفتارهای منفی می باشه. خب عزیزان، دل موضوعات درسی ما در همین جا به پایان میرسه و به خاطر درک موضوعات امروز ما براتون یک فعالیت میدم. بدون شک در طول روز ما احساسات متفاوت را تجربه میکنیم. ما از شما شاگردان عزیز و لایق میخواهیم که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات را که در طول روز تجربه کردین، مانند حس خوشی، امیدواری، هیجان، غم، هم خدای نخواسته هم بر اساس کدام اتفاق بد، غم، اندو، هر احساس را که تجربه کردین مثل یک لیست نشته کنین و بعد از او از میان احساسات که تجربه کردین 3 احساس انتخاب کنین و یه 3 احساس جدا نشته کنین و با هر کدام از این 3 احساس یک دو دلیل نشته کنین که چی باعث شده شما این احساسات داشته باشین و در پایان نیز در مورد واکنش های تنشته کنین که به اساس این احساسات چی واکنش خاص را شما انجام دادین. خب در کل عزیزان دل افادت با شما کمک میکنه تا بهتر احساسات خود نامگذاری کنین و بهتر احساسات خود شناسایی کنین و در کل قادر به شناسایی بهتر از احساساتتان باشین. خب عزیزان دل، آهسته آهسته وقت برنامه هم رو به اتمام هست و من ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان دل هستم تا که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
Let us go.